أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيلا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلواتی تقدیم می‌کنم. دیشب عرض کردیم که اگر مالی بین دو یا چند نفر به صورت مشترک هست، تصرف در این مال از طرف هیچ یک از شرکا جایز نیست مگر اینکه بقیه شرکا همه راضی باشن. اگر مثلا فرض کنید من با برادران و خواهرانم در خانه‌ای که از مرحوم پدرمون به ما ارث رسیده ما شریک هستیم، من نمیتوانم حتی وارد این خانه بشوم مگر اینکه اطمینان کنم که بقیه خواهران و برادران من هم راضی هستند. اگر حتی شک داشته باشم که آیا راضی هستند یا نه، یا بالاتر گمان هم حتی داشته باشم که راضی هستند اما اطمینان ندارم، حق تصرف ندارم، این تصرف من تکلیفا حرامه، یعنی من معصیت میکنم. اگر بعد هم حتی کشف بشه، این نکته دیشب نگفتم، اگر حتی بعد هم کشف بشه که برادر من راضی بوده ولی من در هنگامی که تصرف میکردم من خبر نداشتم از رضایت او، اگر چنین حالتی باشه بازم من اون تصرفم حرام بوده. اگر بعد برادر من معلوم شه که راضی بوده، حرام قبلی من از بین نمیبره، چون وظیفه من این بود که در هنگام تصرف تو این مال اطمینان پیدا کنم که برادر من راضیه. تا چه برسد به این که من در این لحظه میدونم راضی نیست ولی تصرف میکنم به این خیال که بعدن میخوام برم راضیش بکنم، حتی اگر به اضعاف مضاعف چند برابر به او پول بدم، یه جوری بخوام او رو راضی کنم و بعد او راضی بشه، عمل حرام قبلی من حلال نمیشه. روشن شد؟ این قاعده است. در تصرف در اموال دیگران هنگام تصرف من باید احراز کنم و اطمینان کنم طیب نفس مالک رو، یعنی او واقعا رضایت قلبی داره. اگر چنین چیزی احراز نشده باشه اصل تصرف من حرامه. خب این نکته رو اگر ما بدونیم خیلی از چیزها برای ما حل میشه. البته این بابی که داریم میگیم الان فقط بحث حرام و حلال بودن خود تصرفه، آیا بعد من بدهکار میشوم یا نمیشوم او یه مسئله دیگریست که بعد ما میگیم. الان فعلا بحثمون سر حرام و حلال بودنه، چون ما با مال دیگران که مواجه میشیم دو باب برامون وجود داره، هر دو باب رو باید رعایت کنیم. باب اول این که ما آیا اصلا جایز چنین تصرفی بکنیم یا خود این تصرف ما معصیته، این یکی. بحث دوم اینه که حالا من تصرف اگر بکنم آیا بدهکار میشم یا نمیشم، درست شد؟ و اگر بدهکار شدم بعدن بدهیم و پرداخت بکنم یا طرف مقابل رضایت بده، این بحث دوم حل میشه. اما بحث اول که حرام الهی بود سر جاش باقی میمونه. روشن شد؟ این نکته ایست که دیشب بهش اشاره کردیم، امشب به قدری بیشتر عرض رو بست و گسترش دادم. این مسئله در اموال مشترک متعدد مصداق داره. حالا یکی از جاهایی که مصداق پیدا میکنه اونجاییست که شخصی از دنیا میره و وارثی داره که وارثش صغیره، یعنی به حد بلوغ شرعی نرسیده. مثلا فرض کنید دختری داره 8 ساله، اگر این شخص از دنیا بره چه تکلیفی داره؟ خب اگر این کسی که از دنیا رفته ولی شرعی اون طفل الان هست، در صورتی که ولی شرعی او اجازه بده ما حق داریم مثلا تو اون خونه بیایم یا تو اون مال مشترک تصرف کنیم. مثلا فرض کنیم مادر از دنیا رفته بچه‌ای داره 6 ساله ولی پدرش هست، یا پدر از دنیا رفته ولی پدر این پدر هست. ولی شرعی طفل دو نفرن، یا پدرشه یا پدر بزرگ پدری. مادر ولی بچه نیست و پدر بزرگ مادری، عمو، دایی، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، اینا هیچ کدوم ولایت نسبت به صغیر ندارن، فقط پدر است و پدر بزرگ پدری. اگر پدرش هست یا پدر بزرگ پدریش هست، ما بخوایم مثلا توی اموال اون مرحومه که الان رسیده به وراث از جمله این طفل، اگه بخوایم یه تصرفی بکنیم پدرش یا پدر بزرگ پدریش اذن بده، در اینجا مانعی نداره. در صورتی که پدر مثلا از دنیا بره، پدر بزرگ پدری هم وجود نداشته باشه، او هم مرحوم شده قبلا، اگر این چنین باشه، باز اینجا خودش دو حالت داره: یا متوفا، کسی که از دنیا رفته و ولی این طفل بوده، وصیت کرده و شخصی رو به عنوان قیم این بچه ها مشخص کرده. مثلا پدر از دنیا رفته ولی در وصیت نامش نوشته یا حتی گفته، فرق نمی کنه، نوشتن مهم نیست، مهم اینه که به نحوی ابراز کنه مسئله رو، گفته یا نوشته که مثلا مادر بچه ها قیم این بچه ها باشه، یا مثلا خواهر بزرگترشون یا برادرشون، هر کی صلاح دونست. اگر کسی رو ولی این بچه که از دنیا رفته، همون ولی، اون ولی به عنوان قیم بچه ها مشخص بکنه، او به عنوان قیم شرعی بچه ها هست. البته در اینجا این تذکر رو باید داد که فرض کنید اگر پدر من در قید حیات هست، من در حالی که پدرم زنده است حق ندارم در وصیت نامم قید کنم که ولی بچه های من بعد از من مادرشون باشه. این وصیت من باطله. چرا؟ چون ولی شرعی بچه ها که پدر من هست زنده است. در فرضی این وصیت نامه من صحیحه که من وصیت کنم که بعد از فوت پدرم قیم کی باشه؟ این شخص باشه. یا در صورتی که پدرم فوت شد و قبل از اینکه خودم از دنیا برم پدرم از دنیا رفته، ولی این وصیت نامه تاریخش قبل از فوت پدر خود منه، مهم نیست. در فرضی که پدر من نباشه میتونم نسب قیم کنم، اما با وجود پدرم من حق نسب قیم ندارم. اگر قیم نسب شده باشه از طرف ولی این طفل، با اجازه او میشه تو این اموال تصرف کرد. اما در فرضی که کسی از دنیا بره، مال برسه به صغیر و این صغیر ولی شرعی هم نداره، ولی به صورت وصیت پدر هم نداره، این قیم هم نداره، در اینجا راهش اینه که از مجتهد جامع الشرائط، کسی که صلاحیت داره، ازش تقلید کنن، ولو اعلم هم نباشه، در اینجا اعلمیت شرط نیست، از او باید بخواهیم تا کسی رو به عنوان قیم این بچه نصب کنه. درست شد؟ البته اگر ما به صورت مستقیم مثلا با مرجعی تماس نداریم، هستند کسانی که از اون طرف مراجع تقلید اجازه دارن که در صورتی که مصلحت طفل باشه، افراد رو به عنوان ولی طفل معین کنن به اجازه و به نمایندگی که از طرف اون مرجع دارند. اگر اینجا به چنین شخصی هم دسترسی هست، از او ما اجازه باید بگیریم و اون کسی رو به عنوان قیم قرار بده، بعد تصرفات به اذن این قیم باشه. در فرضی که اینم نبود، در دسترسی نبود به چنین فردی و ما اجازه نتونستیم بگیریم، آیا تصرف تو اموال اون متوفا که فعلا رسیده به این صغیر جایزه یا جایز نیست؟ این بحثش چون یه خود طول کشید بمونه برای شب آینده اگر عمر و توفیقی بود. من یه بار خلاصه مسئله رو میگم، یه خود طول کشید، اما بر صورت از مسائلی است که کثیری از متدینین مواجه میشن باهاش و به دلیل اینکه خبر ندارن مبتلا میشن به حرام. اگر مالی مشترک بود، تصرف در مال مشترک منوط به اذن همه شرکا است. اگر یکی از این شرکا صغیر بود، تصرف در اون مال متوقف بر اینه که ولی او این اجازه رو بده. ولیش چیه؟ کیه؟ یا پدرشه یا پدر بزرگ پدریش. اگر ولی هیچ کدوم از اینها نبودن، در صورتی که وصیت کرده باشن یکی از این دوتا که قیم بچه شخص خاصی باشه، با اجازه او این تصرف انجام میشه. اگر چنین وصیتی هم نبود و باید مراجعه کرد به حاکم شهر. حاکم شهر منظور این اصطلاحی کردن تو جامعه متداوله نیست، این نباید ما مراجعه کنیم به دادگاه رسمی. نه، منظور از حاکم شهر تو فقه یعنی مجتهد جامع شرایط، ولو اینکه دادگاه و دادرسی و امثال این چیزها هم برای او نیست. این در چنین فرضی مراجعه میکنیم به او یا به نماینده او نسب قیم کنه و بعد تصرف میکنیم تو این مال. اگر دسترسی به چنین فردی هم نبود، آیا قبل از گرفتن اجازه ما میتونیم تصرف تو اموال اون متوفا بکنیم که فعلا رسیده به این قیم؟ آیا چنین چیزی جایزه یا نه؟ انشاءالله سوالی است که شب آینده به رسیدگی میکنیم. خب انشاءالله خداوند همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. عرض کردیم که داستان عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام داستانی است که هم موضوعیت داره هم طریقیت. غفلت از هر کدام از این دو جهت ما رو نسبت به مقداری از برکاتی که میتواند نصیب ما بشود باز میداره و ما محروم میشیم. هر چقدر ما بصیرت بیشتر پیدا کنیم نسبت به کاری که میکنیم یا باید بکنیم، بهره برداری ما از اون کار بیشتر. طریقیت و موضوعیت رو دیشب نسبتاً مفصل توضیح دادیم، یه بار دیگه خلاصش رو میگیم. گاهی بعضی از چیزاست فقط به عنوان وسیله استفاده میشه که ما به یه هدفی برسیم، خودش هیچ نوع برای ما ارزشی نداره جز اینکه ما رو به مقصود برسونه. نردبان میخوایم بذاریم که دستمون برسه به اون سقف اتاق، حالا این نردبان هر چی میخواد باشه باشه، یه چیزی باید باشه که ما رو برسونه به اونجا. این یه چیزیست که ما به نردبان نگاه میکنیم به شکل طریقیت، یعنی میگیم فقط راهیست برای رسیدن به یه چیز. گاهی بعضی از ابزارهاییست که انسان از او استفاده میکنه برای اینکه به چیزی برسه، اما خود این ابزار هم خودش درش نکته‌ای لحاظ میشه، خودش هم دیده میشه به تنهایی. درست شد؟ خودش دیده میشه. مثلا مثالی که دیشب زدیم غذا، مثلا مثال دیگه هم زدیم، این هم زدیم، غذایی که ما میخوایم بخوریم هم برای رفع گرسنگی ماست و پیدا کردن نیرو و قوت کافی برای فعالیت هامون، اما از اون طرف ما در انتخاب غذاها اون غذایی که طعم بهتری قیافه زیباتری داره سراغ اون میریم. درست شد؟ این غذا رو انتخاب میکنیم و نه اون غذا رو. چرا؟ چون هم خودش مطرحه هم اثر بعدیش مطرحه. درست شد؟ قضیه عزاداری امام حسین علیه السلام اینجوری، هم خودش به تنهایی ارزشمنده و هم گذشته از این امر ما را به چیز دیگری میرساند. اما اینکه موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر بنا داشته باشیم که بندگی کنیم خدا رو، اگر بنای بر بندگی داشته باشیم، مصداق بندگی، اینکه کجا بندگی محقق میشه رو، اینو باید به خدا واگذار کنیم. به ما ربطی نداره تعیین مصداقش. خداست به ما میگه این کار رو بکن، من اینو به عنوان یه مصداق بندگی قبول دارم. با ما باید بگیم چش. درست شد؟ حج یه مصداق روشنه بود. نماز یه مصداق دیگر بود. چرا ما نماز رو به قبله بخونیم؟ داستان وحدت مسلمین و اینا چیزاییست که خیلی ها میگن، اما اینا عرضم به حضورتون که خب چیزی که مستند نباشه، نه به قرآن، نه به روایت و نه به عقل فطری، فقط یه نوع حدس و گمانی از ما، از این ارزشی نداره. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان هیچ فایده‌ای برای ما نداره. ما ایم و بندگی خدا، خدا به ما میگه این کارو بکن، گیم چش، اون کارو نکن، چش. همه ی دعوای دنیا سر همین بوده، هست، خواهد بود. ظهور امام زمان علیه السلام هم عرض کردیم، اصلا برای همینه که حضرت بیاد بندگی خدا رو که دیگه خیلی در غربت افتاده، از غربت در بیاره رو رسمیت ببخشه بهش. یعبدو که لایشتکو بیکش شیعا، این چنین بشه. لذا هر کسی هم که در راه بندگی خدا کوشش میکنه و در عبادت به معنی لغوی شو، یعنی در این که فرمان خدا رو اجرا کنه و مطیع خدا باشه، هر کسی در این راه تلاش میکنه، در حقیقت داره در جهت ظهور امام زمان علیه السلام حرکت میکنه. هر جا باشه فرق نمیکنه، در هر زمانی باشه تفاوت نمیکنه. این داره نام امام زمان رو در حقیقت زنده میکنه چنین کاری، ولو به صورت صریح اون نام در اونجا نباشه، چون در همه در اون جهت. نمیخوام بگم خدای نکرده از نام مقدس حضرت ما غافل بشیم، نه، این خودش یک خسران و زیان عظیمی است نسبت به ما و این کار عقلن روانیست. اما در این حال این چنین هم نیست که ما تصور کنیم اگر داریم نماز میخونیم یا به کسی تعلیم نماز میکنیم یا اگر جای داریم مثلا کسی رو از راه غیر خدا به راه خدا میاریم، ما الان نسبت به ولی عصر علیه السلام در غفلتیم. هرگز این چنین نیست. ما در راه اون حضرت، درست شد؟ ما در راه حضرت. البته چه بهتر که ما نام و یاد اون بزرگوار را هرچه بیشتر در وجود خودمون داشته باشیم. خدا میخواد ما رو بنده ببینه. این داستان رو شاید شنیده باشید، در بعضی روایات ما هست که وقتی که خدای متعال ملائکه رو امر فرمود و فرمان داد برای سجده نسبت به حضرت آدم، ابلیس عذر آورد، گفت خدایا اگر این عبادت رو و این فرمان رو از من برداری، عبادتی میکنم که تا به حال هیچ مخلوقی نکرده باشه. این ابلیس ما جز عباد جنیان و ملائکه بود. نماز خون در نهج البلاغه است که حضرت فرمود 6000 سال طول کشید و حضرت فرمود که شما نمیدونید که جزء سالهای دنیاست این سال، یه جزء سالهای آخرته. درست؟ سال آخرت چقدره؟ نمیدونم، شاید ان یومن عند ربک که 1000 سنه مما تعودون باشه، یعنی هر روزش 1000 سال ما باشه. به هر صورت 6000 سال دنیایی هم که باشه ما رکومون خیلی که همت کنیم 6 ثانیه طول میکشه، درسته؟ اگه 6 ثانیه طول بکشه پشت سر اون امام جماعت نماز نمیخونیم، میگیم آقا طول میده، درست شد؟ 6 ثانیه اونی که همچین نرفته بلند میشه میگیم باریکلا، این بهتره، درست شد؟ اما ابلیس اونجوری بود، از بس خوب عبادت کرد ملائکه از خدا خواستن که او رو از صف جنیان خارج کنه و به صف فرشتگان داخل کنه. خدا هم چنین اجازه داد. از اون به بعد مأمور شد به تمام آنچه که ملائکه باید انجام میدادند و همه اون تکالیف بر عهده‌اش بود. لذا اسجدوا لآدم خطابی بود که به فرشتگان شد، او هم مورد خطاب بود. با خدا اومد یه معامله کنه، گفت اگر این سجده هم یه دونه رو از من برداری برای تو عبادتی میکنم که هیچ جنی هیچ ملکی تا بال نکرد بشه رو دست عبادت قبلی. پاسخ به این مضمون آمد از جانب حق متعال: عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. بندگی من اونجوریست که من میخوام، نه اون شکل قیافه که خودت میخوام، اونجوری که تو میخوای به درد خودت بخوره. بندگی اونیست که من میگم. همه ی نزاهای آدم سرانجام به این برمیگرده، همش، درست شد؟ تمام بعثت انبیان برای همین جهت که مردم رو بکشن به بندگی خدا، بندگی خدا. تعیین مصادیقش با ما نیست. خدا ما رو به چی امر میکنه؟ هر چی میخواد امر کنه. از چی نهی میکنه؟ هر چی میخواد. به او باید سپرد. و این نقطه ایست که ما در او خیلی امتحان میشیم. مثلا ما امر میشیم به این که یه مثال من بخوام بزنم، خیلی هم تعجب آور این مثال. من وقتی سر کلاسای تو دبیرستان ادبی میخوام مسئله رو واسه بچه‌ها توضیح بدم، میگم هر وقت فهمیدین که نفهمیدین بدون اونجا مسئله رو فهمیدین. اول اینو بفهمین تو باید بریم مسئله رو بگیم. اونجایی که خیلی تعجب کردین بدون مسئله رو فهمیدین. این مسئله که میخوام بگم اینه: اگر فرض کنید که شما واسه خانوما این مثال بزنم، خانوما میرن طلا میخوان عوض کنن، طلای کهنه دارن یا دلشون زده یا قرقرازه شده، میخوان برن طلای نو بخنن، میکشه اون طلا فروش. اگر 10 گرم طلا رو گرفت، خب این طلای کهنه رو به قیمت طلای کهنه میخواد برداره. اگر در مقابل این طلا تو هم توی معامله این 10 گرمه، گفت باشه من یه طلا بهت میدم در مقابل این 10 گرم، منتها مزد ساختش رو میگیرم، درست؟ اگر اینجور باشه این معامله رباست، هم باطله هم حرام، هر دو. یعنی با انجام این معامله بین این خانم و اون آقای طلا فروش هر دوتا یک معصیت بسیار بزرگ میکنند که در قرآن هست که اگه ترک نکنید فعدنو به حرب من الله و رسوله، به جنگ با خدا و رسول رفتید، درست؟ و هم این که اصلا اصل معامله باطله، این طلایی که از دست این خانم گرفته مالک نمیشه، اون طلایی هم که داده به او مالک نمیشه، اون پولی هم که باز گرفته باز مالک نمیشه، هیچی معامله که الله میگه کنه. اما اگر همین کار رو بیان به صورت جدی بیان به 2 معامله تبدیل کنن، بگه خانم این طلاهای شما 10 گرمه، مثلا فرض کنید الان طلا گرمی 5000 تومانه، نمیدونم چقدر، هرچی 5000 تومانه، 10 گرمه 50000 تومان، بنده 50000 تومان این 10 گرمو خریدم، لازم نیست پول بده، واقعا یه معامله است، تموم شد. تو همین مجلس همین جام که وایساده میگه حالا من 10 گرم به یه طلای دیگه میفروشم، او به قیمت 60000 تومان، درست شو؟ 50000 تومان با 60000 تومان وقتی به هم در میشه یه 10000 تومان این وسط میمونه که باید اون خانم بده. ببین دو تا معامله بشه صحیحه، حرامم نیست. اما اگر همین کار توی یه معامله باشه هم حرام هم باطله. اینجا شاخ هر کسی نزنه بیرون معلوم میشه مسئله رو نفهمیده. همه میگن آخه این چه فرق میکنه با اون؟ ولی آقا همین جایی که تعجب میکنن معنیش اینه که مسئله رو فهمیدن. خدا ما رو متعبد کرده به این. نمیخوای نخو، میخوای بخو. روشن شد چی میگه؟ فراوان از این دین ما پر است از این قضایا. منتها خب شما به لطف خدا به عنایت امام زمان علیه السلام به خاطر شیر پاکی که مادرانتون به شما دادند، تربیت هایی که شدید، بزرگانی که بالاخره کم و بیش دیده اید و و خیلی چیزها، الان نسبت به خیلی از التزاماتی که دارید غافلید. ولی همین التزامات رو، همین چیزایی که الان دارید اگه در یه محیط دیگری بخواید عرضه کنید که همچین چیزایی نداشتن، نسبت به تک تک اینا سوال واسه شون پیش میاد. یعنی چی آخه؟ ببخشید آقا عذر میخوام، چه فرقی میکنه این طرفی ادرار کردن یا اون طرفی؟ ولی از نظر پزشکی فرقی داره؟ نه. ولی تو دین ما فرق میکنه. این طرف نمیشه، خوش به قبله نمیشه، طرف دیگه میخوای بکنی بکن. چرا؟ چرا نداره؟ هم نیست که هست. روشن شو؟ ما این نکته رو باید خیلی خوب بدونیم. خدا یکی از مصادیقی که واسه ما به عنوان بندگی خودش خواسته که اگر کسی این کار رو انجام بده با اون عمل به اون نزدیک میشه، اینه که شخص بنشیند و بر حسین علیه السلام بگیری. خدا اینو دوست داره، اینجوری دوست داره، اینطوری بنده به اون نزدیک میشه. چرا؟ نمیدون. چه امتیازیست در امام حسین؟ بدونیم یا ندونیم، وقتی به ما فرمود نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی او فرمود، وقتی امیرالمؤمنین فرمود، وقتی اوصیایش فرمودن، ما قبول میکنیم. سید الشهدا علیه السلام خودش فرمود، فرمود انا قتیل العبره، من کشته عشق، لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، مرا هیچ فرد با ایمان یاد نمی کند مگر اینکه به گریه می افته. این نشون میده نشان ایمانه. من نمیخوام مؤمن باشی. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر. من تا اینجا یه تیکهی بگیم بد نیست. بعضی از آثار ایمان هست ما باید بریم پیداش کنیم، باید بریم به دست بیاریمش. بعضی از چیزایی هست که اگه شما تلاش کرده باشی خود به خود اون چیزا همراه شما میاد، چه بدانی چه ندانی. گاهی نادانسته اون آثار همراه شما هست. مثلا ما داریم که فرد با ایمان، یه مثال جای دیگه میزنم بعد بیام تو بحث عزاداری، ما داریم که فرد با ایمان مؤمن یا آدمی است با حیا، با غیرت. بعضیا در این امر برای خودشون مقداری همچین کم و کاستی احساس میکنن. اینا باید بودن دنبال مصادیق غیرت. اگه قبلا خیلی همچین نگران این نبود که نوامیس او چجوری رفت و آمد میکنن، مردم، مردها، بیگانگان چجوری بهشون نگاه میکنن، حالا باید یه مقداری پیگیری کنه. اما خیلی وقتها هست که فردی به دلیل اینکه اصلا مؤمنه، این روایت هم نشنیده، اصلا مطلب نشنیده، منتها به دلیل رتبه‌ای که از ایمان داره اساسا یک غیرت بسیار زیادی داره. نشنیده مطلبو، اما اون آثار اومده دنبالش. خیلی از برکات هست که همراه با التزام به یه سری از دستورات الهی همراه شما خواهد بود، بدانی یا ندانی. خیلی از برکات هست اینطوری. وقتی گفته می شود که مثلا مؤمن با حیاست، مؤمن با غیرته، این دو تا حرف توش هست. یکی این که اونی که نداره و دوست داره جز اهل ایمان باشه بره سراغ غیرت پیدا کردن. چجوری هم میشه غیرت پیدا کردن؟ وقتی همون کاری که غیرتمندان میکنن من یه مدتی ملتزم باشم، منم میشم غیور. اصولا اینطوریه. در پیدا کردن صفات حسنه متعدد داریم ما روایاتی که مثلا اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّمْ أَنْ قَلَّمْ مَا يُشْبِهُ أَحَدٌ بِقَوْمٍ إِلَّا وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ. اگر حلیم و بردبار نیستی، یه آدم پرظرف نیستی، خودتو بزن به پرظرفی. در موقعی که داری میترکی از عصبانیت، اونجا قیافه آدم های حلیم رو به خودت بگیر. اگر این کار رو بکنی، خیلی کم پیش میاد کسی یه مدتی خودش رو به قیافه و به رفتار گروهی در بیاره، مگه این که به فاصله نه چندان زیادی رفته رفته جز اونها میشه. میفهمی چی میگم؟ خیلی از صفات اینطوره. تو صبر ما داریم تصبر کن، تو زهد داریم اول زهد از تزهد. تزهد یعنی چی؟ یعنی نه اینکه من واسه عبدالمحمدی قیافه بیام که من زاهدم، من چیم، اینا که ریاست، اینا که ولش کن. نه، زهد یعنی بی‌رغبتیه به دنیا، درست؟ بعضیا واقعا بی‌رغبتن، ولی من دلم خیلی بیری میره واسه دنیا. من خیلی دلم واسه دنیا لک زده. من باید از کجا شروع کنم؟ از تزهد، یعنی همون کاری که زهاد میکنند. اگه من از جهت عملی همون راه رو بروم، خیلی طول نمیکشه که بعد میبینم رفته رفته این رغبتی که در دل من بود کم شد، نه میشم جز زهاد واقعی. حالا دیگه واقعا دوست نداره. میفهمید چی میگم؟ تمرینی. راش تمرینه. اینجوری نیست که ما بگیم آقا بنده زاهد نیستم دیالو. اینم که امرش در اختیار من نیست که من همچی خیلی به دنیا دلبستگی داشته باشم یا نداشته باشم. چون اینجوریه پس خوش به حال اونایی که از اول زاهدن. ما فکر میکنم یادی از گوشه آسمون هفتم افتادن پایین، اینا اصلا زاهد آفریده شدن. نه، خیلیشون اصلا از تزهد شروع کردن. درسته؟ و همین جور خیلی از صفات دیگه. تو این عرض من خیلی نکته بود، قصدم نداشتم بگم، به برکت سید شهدا علیه السلام به زبانم اومد. انشاءالله که خدا آنچه میگوییم اول در گوینده و بعد هم در شنونده به برکت صاحب الزمان علیه السلام تأثیر خیر عنایت بفرماید. بعضی از صفات هست که ما نداریم، باید کوشش کنیم بریم به دست بیاریم، راهش هم اینه. اما بعضی از اوقات هست که شما بدون اینکه توجه داشته باشی، اگه از یه راهی که بهت گفتن بری، رفته رفته بینه اونطوری میشه. مثلا ما داریم من عرف الله خاف الله و سخط نفسه عن الدنیا. اگه کسی خداشناس بشه، خوف از خدا وجود او رو پر میکنه، دلش هم از دنیا کلن کنده میشه، وابستگیش از بین میره. درست شد؟ اون یه راه وابستگی را از بین بردن است که گفتم اول زهد است از تزهد. اینم یه چیز دیگه است. درست شد؟ داستان این روایتی هم که عرض کردم همینطوره. انا قتیل العبره، خود امام حسین فرمود من کشته اشکم. لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، هیچ مؤمنی منو یاد نمیکنه مگر اینکه به حالت اشک ریختن و گریه کردن میفته. ای اونی که نداره بره پیدا کنه، اما بعضی هم همینجوری دارن. مثالش چیه؟ انبیاء الهی از بزرگترین مؤمنین و در رأس مؤمنین بوده اند و هنوز هم به شمار میان. این انبیاء بزرگ الهی اینجوری بودن. خب شما شنیدید، منم همین روایاتو بخونم و مقدمه ذکر مصیبت باشه. همین روایت، آدم عبول بشر، پدر بزرگ همه ما، پیغمبر بزرگ الهیست، بالاخره از بهشت رانده شد و به سوی زمین آمد و این داستان برای او بسیار سخت و ناگوار آمد و تو دنیا شروع کرد به گریستن، تضرع، گریه، ناله. خیلی سال هم گریست، تو بعضی روایات شاید داشته باشه 200 سال گریه میکرد. اینا خیلی نکته است. بله، ما ظرفیت های خودمون رو هم خوب اینجاها در مقیاس میلیاردم هم مقایسه بکنیم، ببینیم باز با اون چقدر فاصله داره. شده واسه گناهمون، حالا او که ترک اولا بود، واسه گناهمون یه وقت یه جای بیشینیم راست و سنیم خدایا ما غلط کردیم، یه چند قطره اشک از چشم ما بیاد. 200 سال گریه کرد. خب خدای متعال حالا بناست که توبهشو بپذیره. خدام خودش بهانه جور میکنه واسه پذیرش توبه. حجاب ها کنار رفت و پرده ها کنار رفت، بر ساق عرش الهی نام 5 بزرگوار رو دید. 5 تن خامس آل عبا. جبرئیل بر آدم ابوالبشر نازل شد. آدم میخوای خدا تو رو ببخشه و بیامرزه. بعد خب خدا رو بخوان به نام این اسما، این جملاتی که میگم بگو. یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین. این اسماء رو خوند، یه دفعه اشکش چکید. پرسید جبرئیل نام اون 4 بزرگوار را که می بردم، با بردن نام هر کدام از اونها دلم روشن می شد و شادی و سروری پیدا می کردم. چه سروریست در نام این پنجمی که تا نام او رو بردم قلبم شکست. اشکم جاریش. جبرئیل وقت شروع کرد برای آدم، اولین روزه‌ای که رو کره زمین خونده شده روزه خان جبرئیل است و مستن آدم عبور بشه. خب کاروان مثل فردایی میرسه کرد. در بعضی از نقلها دارد که مرکب امام حسین از حرکت بازیستاد. هر چه حضرت کرد مرکب حرکت نکرد، مرکب را حضرت عوض کرد، مرکب دوم هم حرکت نکرد، 7 یا 8 تا مرکب حضرت عوضی کرد. بعد فرمود به این سرزمین چی میگن؟ گفتن آقا اینجا نامش قاضریه است. فرمود نام دیگری هم داره، شاط الفرات هم میگن، نام دیگری هم داره، وقیل له انها کربلا. تا نام کربلا رو بردن فتنفس از سعدا. Thank you. آقا یک نفس بلندی کشیدن، عرضه داشتن اعوذ بالله من الکرب و البلا، به خدا پناه میبرم از کرب و بلا. بعد حضرت رو کردن به اصحابشون، رو کردن به یارانشون، فرمودن انزلو اینجا پیاده شوید، ها هنا مناخ و رکابنا، ها هنا مسفک و دماینا، ها هنا مقتل و رجالنا، اینجا همون جاییست که ما رو خواهند کشت، اینجا همون جاییست که خون ما رو بر زمین خواهند ریخت، اینجا همون جاییست که اطفال ما زیر دست